با خون باز میشه آجی. توکلم به خداست و چشم امیدم به دعای مادرم زهرا.
یا زهرا،
اون امانتی رسیده بهتون؟
بله. اصلا دوست داری همکاراتو بشناسی؟
آره.
رضا صفارهرندی، مرتضی نیک نژاد، محمد بخارایی.
عالیه، همون بچه های جلسه.
بخور چاییتو تا سرد نشده تا من برم تو انبار و امانتیتو برات بیارم. آخرین سخنرانی های آقا، فقط با تا آخر امشب با حاج صادق برسونی.
حتما حتما، زحمت میکشیم.
تا چاییتو بخوری برگشتم.
چشم. حاج صادق درست زدی به هدف.
اینجا چطوره بچه؟
خیلی دوره،
نزدیک قمه.
بله،
میگم تا اینجا که اومدیم یه زیارت هم بریم.
زیارت هم میریم. اینجا رو به این خاطر انتخاب کردیم که از جاده اصلی دوره، سر و صدا به جایی نمیرسه. هر کی یه دونه از این کلتای بلژیکی رو برده رو بذاره به اون قوطی علوی ها.
اول من، دشت اول مال من.
نه خیر، این محمد آقا همیشه به جلوی صف ایستادن عادت داره. تو مدرسه هم همیشه میخواست اول صف وایسه.
شروع کنیم بچه ها، دقیق بزنیم، فشنگ زیاد نداریم، باید با کمترین شلیک بهترین تیراندازی رو انجام بدیم. ماشالله خوبه، خیلی خوبه. آقا رضا دقیق تر بزن.
چشم چشم،
من خوب بزنم آجی.
دستت نلرز آقا مرتضی. بچه ها همینطور ادامه بدید تا خشاباتون خالی بشه.
دل تو دلم نیست حاج صادق، باور نمی کنی اگه بگم بعد از شنیدن خبر تبعید آقا عجیب احساس یتیمی میکنم. یه غمی تو دلم نشسته که تا آقا برنگرده این غم بیرون نمیره.
همه ما اینطوری هستی. قبل از رسیدن تو داشتم به بچه ها همینو میگفتم، چه ننگی از این بالاتر که مرجع مسلمونا رو از کشور خودش تبعید کنن.
اونم بعد از این فضاحتی که مجلس به بار آورده. خشابا خالی شد.
مال من همینطور.
اما من زودتر زدم و تمام کردم.
خب بچی نمرمون چنده؟
نمره همه شما 20 بچه ها 20. خب بشینید و براتون هم برنامه اصلیمون بگم.
عجیب گوشی.
همونطور که میدونین همزمان با تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون، مرجع تقلید ما آیت الله خمینی رو تبعید کرده.
خدا لعنتشون کنه.
این کاپیتولاسیون دقیقاً همون آزادی دادن به آمریکاییاست.
از این حرفا بدتره. با این قانون ما رسماً تو کشور خودمون میشیم برده آمریکایی‌ها. همزمان شدن این دوتا اتفاق یه جور به رخ کشیدن قدرت رژیم پهلویه.
آجی حالا تصمیم چیه؟
آره تکلیف چیه؟
هدف اعدام انقلابی حسن علی منصور نخست وزیر، یا بهتر بگم عامل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها.
یعنی ما قرار نخست وزیر شاهو بزنیم؟
بله آقای بخاری، البته که خدا بخواد. هر کس تو این عملیات یه وظیفه‌ای داره که شب عملیات یعنی شب 30 دی‌ماه این نقشه رو دقیق مرور می‌کنه. باید یه نقشه دقیق با کمترین احتمال خطا و اشتباه رو طراحی کنیم. البته حاج مهدی عراقی هم کنار ما هست.
خب آقای امانی، برنامه ما تا اون شب چیه؟
اینکه هر روز میایم اینجا با تمرین تیراندازی میکنیم. ما فرصت غلط شلیک کردن نداریم، پس باید حسابی تمرین کنیم.
بله. پس جلسه هماهنگی میشه شب 30 همین ماه.
بله. خب جمع کنیم بریم که فردا باید هر کس به دنبال روزی حلال برای خانواده‌اش باشه. یا علی.
یا علی. بفرمایید آب.
ممنون رضا جان، ببخشید امشب مزاحم تو شدیم.
شما رحمتین.
خب دوستان عزیز، همه وصیت‌نامه‌ها رو نوشتیم.
آراجی، من وصیت‌نامه‌ها رو جمع کردم گذاشتم کنار.
خدا خیرت بده سید. فقط من برای آخرین بار طرح عملیات رو مرور میکنم. فردا 10 صبح منصور به مجلس میره. محمد،
من
تو کجا باید بیستی؟
جلوی در مدرسه سپهسالار سمت چپ ماشین.
مرتضی، بله. تو جات کجاست؟
جلو در بزرگی مجلس روبرو ماشین.
آقا رضا شما کجایی؟
من کمی بالاتر از مرتضی منتظر میمونم.
فردا کجا میبینم علی آقا؟
من باید جلوی در چاپخونه مجلس بیستم و کاری کنم که حرکت ماشین منصور به سمت در مجلس کند بشه. میتونم مثل یه گدای خیابونی جلوی ماشینشو بگیرم.
خوبه، اما مواظب باش ساواک بهت شک نکنه. زحمت بقیه افراد و هماهنگی اونا با حاج مهدی عراقیه. بفرمایید آقای عراقی.
من با بچهای تیمم هماهنگ کردم که اگه مشکلی پیش اومد وارد عمل بشیم.
مهمترین نکته توی این عملیات اینه که ما بعد از اعدام انقلابی منصور باید جون سالم به در ببریم، یعنی نذاریم دست ساواک بهمون برسه، چون قرار نیست مبارزه با این عملیات تموم بشه. ما کار مهمی رو قبول کردیم، فقط باید حواسمون به پشت سر منصور باشه، چون پشت سرش مجلس و کسی نمیتونه از اونجا شما رو حمایت کنه. خب بچه ها، امشب هر کسی برای خودش تا صبح هر چی میخواد با خدای متعال بگه که فردا کار بزرگی در پیش داریم.
من با اجازه مرخص میشم برای هماهنگی کارهای فردا.
دست علی به همراهت، فقط اسلحه بچه های اون برای حتما چک کن که فردا مشکلی پیش نیاد.
حتما آجی.
حاج مهدی، من هم تا در خونه با شما میام.
راستی مرتضی جان، اسلحه تو حسابی روغن زدم.
فدای جدت سید.
بس بریم مرتضی جان، خدا نگهدارتون.
در امان خدا.
خدا نگهدار.
خب محمد آقای بخارایی، فردا گلوله اسیر رو تو به قلب خائن میزنیم.
بله.
یعنی احتمال دستگیری تو از همه بیشتره. باید مراقب باشی محمد جان، زبون بسته تو یعنی ادامه کار گروه.
من شاگرد خودتم آجی، نگران نباش.
تا مطمئن نشدی که تیرت کاری بوده صحنه رو ترک نکن. البته اگه دیدی قرار طول بکشه سریع فرار کن.
خاطرتون جمع باشه، از دست من جون سالم به در نمیبره.
تا شما رو دارم دلم محکمه.
خب دیگه، اگه بخواین اینجوری ادامه بدین که ما باید تا صبح فقط به رد و بدل مهر و محبت و مرام شما گوش کنیم.
من میرم چای بیارم که هم گلوی تازه کنیم هم خستگیمون در بره.
دست درد.
خب بچه ها، برای هم دعا کنید و قرآن یادتون نره.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج هوا،
صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين.
قرسمان قرآنی.
Oh.
بسم الله الرحمن الرحیم. خجل گشت دنیا چو دین گفت زینب، خرد نعره زد چون یقین گفت زینب. بنازم بنامش که در واپسین دم، ز گودال سلطان دین گفت زینب. بشر آیتی جست در فهم هستی، زمان گفت زهرا زمین گفت زینب. الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. محضر شما شنوندگان بزرگوار برنامه پرسمان قرآنی سلام و عرض ادب دارم. انشالله که خداوند توفیق انس و همراهی و عمل به قرآن رو به همه ما عنایت کنه. در روز رحلت شهادتگونه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هستیم. این روز رو به محضر مبارک امام عصر و شما شنوندگان خوب برنامه تسلیت عرض میکنیم. انشالله که بتوانیم رهرو حضرت زینب در حمایت از امام و ولی خودمون باشیم و توفیق حرکت در مسیر حسینی رو بیش از پیش هممون داشته باشیم انشاءالله. تقدیم میکنیم به روح بلند حضرت زینب سلام الله علیها همه با هم صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در محضر حضرت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین حجای ملکی هستیم. حجا محضر شما هم عرض ادب و سلام دارم. سلام علیکم.
علیکم السلام. خیلی متشکرم.
حجا امروز رو محضر حضرت عالی هم تسلیت عرض میکنیم. خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تؤثر سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. من در محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم امروز رو تسلیت عرض میکنم. رحلت شهادتگونه زینب کبرا که ادامه دهنده نهضت کربلا بود و به گردن همه مؤمنان و آزادی خواهان حق داره. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم جون. حجا قبل از اینکه وارد بحث مقدماتی بشیم، یکی از شنوندگان برنامه پیامکی فرستادن و سوالی پرسیدن راجع به این دعایی که در ابتدای صحبتتون میفرماید، جناب آقا یا خانم رحیمی از خمین.
بله.
سوال کردن که آیه ای که مهمان برنامه همیشه شروع برنامه میگه رو دوباره بخونه و معنا و ترجمه کنه. همین رب یسر ولا تؤثر سهل علینا.
اولا خب آیه نیست، چون فهمیدن آیه ای که میخونه، این همون آیه ای که مهمان برنامه همیشه با اون شروع میکنه، این آیه نیست، این باست.
پس دو... اینکه ایشون گفتن که آیه بله. این رب یسر ولا تؤثر اصلا آیه نیست. بله. و فقط دعایی است.
بله. معنیش هم این است که با همون ربناهایی که در برنامه قبلی مسجد عزیزان سوال کرده بودن.
بله.
با همون کلمه رب آغاز میشه. رب یسر، خدایا آسان بگیر بر من، ولا تؤثر، کار رو بر من سخت نکن. چون کار قرآن و بیان معارف قرآن کار آسانی نیست، کار سختی است که خدا نکرده انسان دقت نکنه و مطلبی رو به خدای سبحان نسبت بده، چون قرآن کلام خداست. وقتی آیه رو معنا میکنی در اصل میخوای بگی خدای سبحان چنین معنی رو از این آیه اراده کرده است. لذاست که من از خدای سبحان در ابتدای برنامه درخواست میکنم که کار رو بر من آسان کنه و سختی های کار رو از من برداره تا بتونم علی حال وظیفه خودم رو انجام بدم.
بسیار
و سهل علینا، یعنی همون، یعنی خدایا این سختی ها رو بر من سهل کن. یا رب العالمین، با رب شروع میشه، با رب هم خاتمه پیدا میکنه.
خدایا بر من آسان بگیر و سختی بر من قرار نده و سختی ها رو برای من
سهل کن،
آسان کن. بله، سهل علینا یا رب العالمین. بله، حضرت موسی علیه السلام هم این جزء آموزه‌هاییه که در قرآن آمده دیگه. وقتی می‌خواستن برن برای انذار فرعون، این چنین درخواست کردن که از خدا خواستن که بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
یسر لی امریش اینجاست،
یسر و واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری. بله، خب بسیار متشکرم آجام. خدا انشالله تو همه امور، تو همه زندگی ما رو توفیقمون بده که دست به دامن پروردگارمون داشته باشیم و همه امور رو از او بخوایم برای آسان شدنش، و انشالله خدا همه امورمون رو آسان کنه در انجام اونها و توفیق عمل خیر به ویژه به هممون عنایت کنه انشالله. جا تو بحث مقدماتی در جلسه گذشته خدمتتون بودیم، سوره مبارکه علق رو شروع فرمودید، فرمودید که مهمترین دردی که در این سوره مطرح شده طغیان و سرکشی هستش. علتش هم توجه به نعمتهای در اختیارشه، چون وقتی اینها رو میبینه فکر میکنه استغنا احساس میکنه و با این استغنا طغیان میکنه، چون توجه به صاحب نعمت نداره، یعنی رب این عالم، ربی که ربوبیتش با خالقیت وحدت داره. خدمت شما هستم شما بفهم.
بله، پس دستورالعمل برای انسان که بخواد در هر کاری کار رو شروع کنه، چه کار علمی، چه کار یدی و چه کار گفتاری، حتی چه افعال جوارحی و چه جوانحی، همه اینها قلبی، نیتی، چه اعمالی که با اعضا و جوار انسان انجام میده، همه اینها رو به اسم رب آغاز کنه. به نام ربش این کار رو آغاز کنه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. عرض کردم در یک جاست که کلمه اکرم خودش آن نسبت داده شده. علتش الذی علم بالقلمه، یعنی بخوان در حالی که رب تو اکرم است، چون الذی علم بالقلم، یعنی به تو استعداد یاد گرفتن از طریق قلم و نوشتن رو عنایت کرده است. علم الانسان
اکرم یعنی
کریمترین کریمان،
کریمترین کریمان. خب کریم که خودش خیلی اهل بخشندگیه، این که تنها مورد کریمترین رو اینجا آورده، این بیانگر اهمیت
اون علمه.
یعنی بالاترین، میتونیم این رو بگیم بالاترین نعمتهایی که به یک فرد داده میشه این نعمت علمه که خدا به او فهم و درک و علمی که
دلیلش هم این بود دیگه. وقتی که خدای سبحانه فرمود نجا علم فل ارزه خلیفه، فرشته ها اعتراض کردن که خب میگر شما مقدس نمیخواید، مقدس ما هستیم دیگه، شما چرا انسان خلق میکنی؟ تا اینکه رسید به اون آیه که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خب اونجا معلوم شد که اون چی که موجود را از فرشته ها بالا میبرد علم است.
بله،
و اگر از طریق علم قداست به دست بیاید هنر است. رضا علی ابن ابی طالب علیه السلام مقدس ترین موجوده، چون عالم ترین موجوده. ینحدر انی السیل ولا یرقا الی الطیر، یعنی از حیث عظمت علم، علم از من، از سینه من مثل سیل فوران میکنه. لذاست که همه فرشته ها باید در خدمت انسان عالم باشه،
باب علم نبی.
اصلا باب علم النبی دیگه، اگه بخوای انا مدینه العلم و علیون
باب.
بابها. پس معلوم میشه که اون اکرمیت خدای سبحان به روزی مادی و باغ و راغ نیست، به علمه.
بله.
و ارزش انسان به علمشه. منتها کدام علم؟ اون علم علم الانسان مالم یعلم. یعنی علم ستاره شناسی خوبه، فضله، علم زمین شناسی فضله، علم ریاضی فضله، اما اون علمی که انسان را از ناسوت به ملکوت میبرد، اون علم انسان را ارزش میدهد، که خدای سبحان اونجا خودش رو توصیف کرده به رب اکرم.
اکرم.
اینا نکته بود که جا مونده بود خواستم عرض کنم. خب حالا این همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک خدای سبحان با اون عظمتش آمده است انسان را از علق ببرد به جایی که علم الانسان مال هم یعلم، به اون جایگاه برساند، اما این انسان کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا.
در واقع به خاطر همین جهل انسان دچار این،
بله، به خاطر غفلت، غافل از این که صاحب داره، غافل از این که خالق داره.
بله.
صاحب یعنی مالک، یعنی رب، غافل از رب بشه، غافل از خالقش، غافل از ماموریتشه، که اصلا همه اینها برای این است که انسان بداند اون چیزی که از طریق این علوم معمولی نمیتواند بداند. لذا 123,000 پیامبر آمده است برای انسان. چقدر این انسان در نزد خدای سبحان اهمیت و عظمت داره خدا میدونه. برای یکی از راه‌های برون رفت، چون فرصت نیست، من خیلی دوست دارم اینجا گفتگو با هم داشته باشیم، یاد قیامته. ان الی ربک الرجعا. حالا تو هی طغیان کن، اما بدان، میدونی این رو که تو در حسرت باید به سوی پروردگارت برگردی. کدام پروردگار؟ همونی که اکرمه، همون کسی که تو را از علق
خلق کرد،
به فلک برد تو را، بعد به سوی او برگردی. نکته بعدی که حالا سعی میکنم تو همین جمله تمام کنم، اون بنده ای که تحت تربیت رب قرار گرفته است و علم الانسان ما لم یعلم در اون دستگاه قرار گرفته است، اون رو به تصویر میکشه. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. یعنی دو تا تابلو رو در کنار هم قرار داده. تابلوی عرض میکنم که ابو جهل و ابو جهل ها که اهل طغیانن، مصداق طاغی و یاغی که از حیث استغنا و توهم استغنا به اونجا رسیدن، و اون کسی که تحت تربیت خدای سبحان قرار گرفته عبدن. اولی ویژگیش اینه که عبدن، عبدن اذا صلا. نکته دومی که ببینید، دستورات اسلام روزه هست، حج هست، جهاد هست، حج، همه اینها هست، اما اینجا بس عبد رو در اذا صلا خلاصه کرده، عبدن اذا صلا. معلومه که نماز نماد بارز عبودیت و بندگی، و اونهایی که اهل طغیانن با نمازگزارها نمیتونن که در هم قرار بگیرن. رأیت الذی ینها، ندیدی ابو جهل را که نه میکرد عبد را، یعنی پیامبر را، اذا صلا، بعد دیگه میخواست نماز بخونه، که اگر به من بگید پیامبر که سر به سجده میذاره، من با پاهایم گردن او را خورد میکنم، که اون روایت مفصل داری که حالا واردش نمیشیم. رأیت امکان علل هدا او امر به تقوا. مستاقه اون انسانی که تحت تعلیم قرآن قرار گرفته است در مسیر هدایت کردن، هدایت شدن و هدایت کردن، و در مسیر امر به تقوا است. اون طرف مقابلش رأیت این کذب و تولوین، دو جبهه حق و باطل را در قالب دو شخص در اینجا بیان میکنه. اون کسی که طاغی و یاغی است در جبهه باطل قرار گرفته، و اون کسی که بنده خداست و در مسیر تعلیمات الهی قرار میگیره در مسیر حق قرار گرفته. این آیه به ما، این سوره به ما دستور میده که این آسیب ها رو مراقب باشید، و برای برون رفتن از این آسیب ها باید تحت تربیت خدای سبحان و پیامبر عظیم الشان قرار بگیرید.
بسیار متشکرم جناب حاجی. بعضی از مفسرین توی این سوره ظاهرا معتقدن که ترسیم کلی مسیر حرکت پیامبر اکرم اتفاق افتاده. پس طبیعتا مهمترین آسیب زندگی انسان رو بهش اشاره میکنه، و مهمترین راهکارهای برون رفت رو. قاعدتا مهمترین همونجوری که فرمودید اینجا بحث طغیان و سرکشی است و بعد مهمترین راهکار برون رفت توجه به مبدأ و خالقیت و بعد ربوبیت خدا را در طول زندگیش توجه کنه، بعد از اون به مقصد و معاد توجه کنه و بعد هم این بخش اول که تربیت کننده خود انسانه، بعد مصداقی رو براش تعیین میکنه که اون مصداق ها در قالب دوتا انسان، انسان خوب و انسان بد مطرح میکنه، انسانی که اهل عبد است و اهل نماز و انسانی که طغیانگره و در مقابل او جبهه میگیره، در واقع جبهه حق و باطل رو مشخص میکنه تا انسان بتونه راه خودش رو پیدا کنه و اون راه هم از طریق تقوا هستش. حالا ادامه آیات هم که انشالله راه های برون رفته دیگری رو مطرح شد بفرماد، بعد انشالله خدمتتون خواهیم بود. خیلی متشکریم همچنین از شما شنوندگان خوب برنامه. برای اینکه لذت بیشتری از این مباحث ببریم، بخشی از آیات سوره مبارکه علق رو با هم میشنویم.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
در سوره مبارکه طه وقتی که حضرت موسی به رسالت مبعوث میشن یه سری خواسته هایی رو از خداوند میخوان، یکی از اون خواسته ها وحل العقدة من لسانیه، بعد و که در پایان این خواسته ها خداوند میفرماید که خواسته هایت به تو داده شد. بعد ما در سوره زخرف آیه 52 داریم که قرآن از قول فرعون میفرماید که آیا من از این مرد بهتر نیستم که این مرد حتی بیان ندارد. خواستم ببینم که آیا این که بیان ندارد مگر میتونه غیر از همون وحل العقدة من لسانی باشه؟ اینو میخواستم حضرت استاد توضیح بده. ممنونم.
بله، بسیار متشکریم از این شنونده بزرگوار که سوال رو مطرح کردن. خب حاجو، از دعاهای حضرت موسی این بود که خدایا اون سختی و گره رو از زبان من بردار تا من بتونم روان سخن بگم. بعد خب قاعدتا خدا هم اجابت دعای حضرت موسی رو انجام داد در سوره مبارکه طه. بعد در سوره مبارکه زخرف وقتی حضرت موسی این قسمت داستان رو مطرح میکنه که وقتی حضرت موسی اومد پیش فرعون بهشون و نکات رو گفتن، بعد فرعون رو به اطرافیانش کرد و گفت که کسی که روشن و گویا نمیتونه سخن بگه آیا من از اون بهتر نیستم؟ بفرمایید، جا خدمتتون هستیم.
نکته اول، بر طبق آیه قرآن الله اعلم حیث یجعل رسالته.
بله،
خدای سبحان میدونه که رسالتش رو